استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
وزیران خارجه افغانستان و ترکیه درباره نشست استانبول در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. قرار است این نشست در ماه اپریل برگزار شود. و در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف کردند. با برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در آغاز سلطان محمد سرور تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا درباره صلح صحبت کرد. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان وفات کرد. بازی پنجمین روز مسابقات تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه جریان دارد و شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا جنرال مکنزی درباره صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید در این صحبت تلفنی که عصر دیروز صورت گرفت، بر علاوه پروسه صلح درباره وضعیت امنیتی کشور و حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان نیز گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که جانبین درباره افزایش خشونت نگرانی خود را ابراز داشتند. یک پلیس صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. عاملان فرار کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار وقوع رویداد را تایید کرده گفت که حمله حوالی ساعت 8 صبح صورت گرفت و پلیس از محافظان ریاست برشنا بود. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که مهاجمان دو نفر و روهای خود را پوشانیده بودند و بالای پلیس با تفنگچه حمله کردند. اواخر روز گذشته هم یک نفر در منطقه کمپ‌های جلال آباد که هویتش معلوم نیست با ضرب گلوله کشته شد و عاملان فرار کردند. مسئولیت این هر دو واقعه را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان در نتیجه بیماری که داشت در آلمان به عمر 70 سالگی وفات کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان وفات خانم افسانه نوابی را ضایعه در عرصه موسیقی می داند. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در پیامی که در برگه فیسبوکش نشر کرده گفته که افسانه نوابی از جمله زنان پیشگام عرصه موسیقی افغانستان بود. بازی پنجمین روز مسابقات تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. زیمبابوه که 8 بازیکن خود را از دست داده به بیتینگ ادامه می‌دهد. بازیکنان افغان سعی دارند که همه بازیکنان طرف مقابل را از میدان خارج سازند. اولین بازی این سلسله مسابقات تست را زیمبابوه برنده شده است. هر دو تیم بازی‌های 20 اووره هم دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا نگرانند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین استرازنکا اوج گرفته است. فشارها بر این شرکت مشترک برتانیا و سویدن پس از آن بیشتر شد که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین استرازنکا مسئول است. در این میان گفته می شود که برخی کشورها به خصوص در اروپا با موج سوم شیوع کرونا روبرو شدند و موارد آن شاید در رخصتی های اپریل که مصادف با عید استر مسیحیان است افزایش یابد. قرار است نازنین زاغری رادکلیف کارمند یک نهاد خیریه امروز در محکمه ایران حضور یابد. این بریتانیایی ایرانی تبار هفته گذشته پس از سپری کردن 5 سال در زندان رها شد. زاغری رادکلیف به دنبال رهاییش اجازه یافت تا بدون محدودیت در هر نقطه ایران سفر کند، اما برایش اجازه دادن نشده تا این کشور را ترک گوید. او که با بنیاد خیریه تامسون رویترز کار میکرد، در اپریل سال 2016 به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم ایران بازداشت و سپس محکوم شد. تاکنون مقام‌های قضایی ایران در مورد قضیه این زن چیزی نگفتند، اما خانواده او، بنیاد تامسون رویترز، حکومت برتانیا و نهادهای حقوق بشر خواهان رهایی کامل و سفر نازنین به بیرون از ایران شدند. و پلیس روسیه نزدیک به 200 تن را که اکثریتشان چهره‌های مخالفند بازداشت کرده است. این اقدام هنگامی صورت گرفت که پلیس دیروز شنبه بر هتل اسماعیلوف هجوم آورد. شماره از چهره‌های سیاسی نشست را به خاطر بحث روی انتخابات محلی و پارلمانی ماه سپتامبر در روسیه در این هتل برگزار کرده بودند. در ویدیوهای نشر شده پلیس دیده می شود که پس از ورود به ساختمان بازداشت شده ها را در موترها انتقال می دهد. وزارت داخله روسیه تایید کرده که حدود 200 تن بازداشت شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام در یک توییت خود گفته که کشورش خواهان پایان یافتن مجازات صداهای مستقل در روسیه است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادیست، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیران خارجه افغانستان و ترکیه درباره نشست ماه آینده در ترکیه در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر روی تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند با روند صلح کشور تاکید میکند.
در افغانستان د صلح په پروسه کې اجماع
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است.
یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان میگوید که قوای امنیتی و دفاعی کشور در هر دو حالت جنگ و صلح آمادگی دارند.
بهتری خواهد بود که آتش بسی دائمی صورت بگیره و خونریزی قطع شوه و مسائل مذاکرات پیش بره.
و در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازنیکا را متوقف کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. محمد حنیف اطمر و مولود چاوشاغلو وزیران خارجه افغانستان و ترکیه از طریق تلفن در باره نشست ماه آینده در ترکیه در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان امروز در خبرنامه به نقل از آقای اطمر گفته که انتظار می رود نشست ترکیه گام به جلو در راستای تأمین آتش‌بس و دستیابی به رای حل سیاسی مطابق به خواست و اراده مردم افغانستان باشد. در اعلامیه به نقل از آقای چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته شده که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در جایگزین گفتگوهای دوحه نخواهد بود، بلکه مکمل روند صلح دوحه خواهد بود. آقای مولود چاوشاغلو روز جمعه برای نخستین بار گفت که کشورش در نظر دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان را به درخواست مقامهای افغان و طالبان در ماه اپریل میزبانی کند. پیش از این در بخشی از نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرستاده شده گفته شده بود که آمریکا از ترکیه خواهد خواست تا نشستی را به سطح بالا در خصوص صلح افغانستان میزبانی کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که حکومت این کشور در نشست‌های روسیه و ترکیه درباره افغانستان اشتراک می‌کند. او گفت که در این مورد که هیئت‌های حکومت افغانستان در این دو نشست به چی سطح باشند بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. آیا تصمیم در این باره اکنون گرفته شده؟ در گزارش همکارم بشنوید.
با آنکه تنها 4 روز دیگر به برگزاری نشست مسکو باقی مانده است، اما هنوزم فهرست اعضای هیئت اشتراکی دولت افغانستان در این نشست روشن نیست. حکومت افغانستان اعلام کرد که در نشست مسکو و ترکیه در پیوند به روند صلح افغانستان اشتراک میکند. قندالله محیب مشاوری امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه گفت که شورای عالی مصالحه ملی و وزارت خارجه به گونه مشترک کار میکنند تا مشخص کنند که چگونه یک هیئتی را به این نشست بفرستند. او افزود که اگر طالبان هیئتی گماشته شدهشان به قطر را در این نشست بفرستند، آنان هم هیئت مذاکراتشان را خواهند فرستاد. اما گرانی هیواز خنگی و وزارت خارجه به رادیو آزادی میگوید هنوز هم مشوره ها در پیوند به ساختار هیئت ادامه دارد و تا به حال فیصله نهایی در این مورد صورت نگرفته است. شورای عالی مصالحه ملی هم از ادامه مشوره ها در این مورد خبر می دهد. در نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان نمایندگان ویژه امریکا، روسیه، چین و پاکستان اشتراک می کنند و در کنار این حکومت افغانستان شماری از سیاسیون و گروه طالبان هم به این نشست دعوت شدند. در کنار این استانبول هم در اوایل ماه اپریل میزبان نشستی در پیوند به افغانستان خواهد بود. در این نشست از حکومت افغانستان، امریکا، روسیه، چین، هند، ایران و در کنار پاکستان از طالبان هم دعوت شده است. مولود چاوش وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه گفت که هدف از برگزاری نشست تسهیل گفتگوهای صلح افغانستان است تا این گفتگوها نتایج را به همراه داشته باشد و وارد مرحله معنادار شود. در همین حیات مذاکراتی دولت افغانستان از انتظار دارد که نشستها روند گفتگوهای صلح را تسریع سازند. ناجی انوری خنگی وزارت دولت در امور صلح به نمایندگی از این حیات گفت که تقویت اجماع منطقه‌ای برای پیشرفت گفتگوهای صلح یک گام تاثیرگذار است و افزود
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است، اما این اجماع بالاتر از افغانستان در سطح منطقه‌ای یک فاکتور تاثیرگذار و مهم است که می تواند روند صلح افغانستان را تسریع بسازد و همچنین روند جاری صلح را تسهیل کند.
گروه طالبان تا به حال در پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. هدف از برگزاری نشست مسکو داخل شدن روسیه در روند صلح افغانستان و حفظ منافعش در افغانستان خوانده شده، اما نشست ترکیه در پیوند به صلح افغانستان به خواست امریکا برگزار می شود. وزارت خارجه امریکا همچنین از سازمان ملل خواسته است سهمش را در روند صلح افغانستان بیشتر کند. امریکا این کار را برای تسهیل روند صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح یک امر ضروری دانسته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 13 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که نیروهای افغان با وجود کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نمی‌توانند به تنهایی در برابر جنگجویان طالبان بجنگند. با توجه به این اظهارات آقای سوبکو پرسش‌های مطرح شده که اگر بحث‌ها در مورد رسیدن به توافق صلح طولانی شود، آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌توانند به جنگ‌ها ادامه دهند؟ با توجه به این هشدارهای احتمالی از حملات بهاری طالبان هم با وجود به این هشدارها احتمال از حملات بهاری طالبان هم وجود دارد. آنسو اگر توافق صلح شود، ادغام جنگجویان طالبان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چگونه خواهد بود؟ این پرسش ها را مقیم نایب در گفتگو با شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان مطرح کرده. آقای میاخیل نخست در مورد احتمال حملات بهاری طالبان گفت:
خب جنگ استاد نشده و ما در با
بهار و تابستان و خزان و زمستان جنگ داشتیم و طالبا اما محاسبه غلطی را که کده بودن که شاید در میدان جنگ زیاد امتیاز بگیره و از یک موقف قوی تانه که وارد مذاکرات شود. این محاسبه از یا ثابت نشد. طالبا که امتیاز گرفته در جنگ نگرفته بلکه در صلح گرفته و بهتری خواهد بود که آتش بسی دائمی صورت بگیره و خونریزی قطع شود و مسائل مذاکرات پیش بره. دیگه به این حساب قوای امنیتی و دفاعی ما در اردو حالت صلح و جنگ تیاری دارن.
در شرایط کنونی نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با جنگجویان طالبان را داره؟
خب شما دیدین که حملاتی که طالبان پیش برد 97% عملیات خود قوای امنیتی و دفاعی ما پلان کرده و اون تطبیق کرده. دیگه به این حساب قوای امنیتی ما در حالت بسیار خوبی حال قرار داره. شما دیدین که تقریبا 140,000 قوای ناتو و امریکا از افغانستان برآمد و اما بار دوش همه جنگ حال خود قوای امنیتی و دفاعی به پیش میبره. 30% که ما میگیم که مسائل طبعا هوایی است در بعض ساحات کمک میکنه، اما کل عملیات زمینی ما که است و حتی هوایی جات بخشش خود قوای امنیتی و دفاعی ما به پیش میبره و این ظرفیت و قابلیت تالی وجود داره.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته که اگر قوای افغان از طرف خارجی ها تمویل هم شود به تنهایی خود نمیتونه که در مقابل طالبان بیستن. چی فکر میکنین؟
این تحلیل ها فرق میکنه. شما دیدین که در 2014 این بحث بود که اگر 140,000 قوای افغانستان برایه قوای امنیتی و دفاعی ما نمیتونه که جنگ پیش ببره و از منافع خود و از وطن خود و از مردم خود دفاع کنه. مگر اون شما دیدین که قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. دیگه به این حساب زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرا رو ببینیم و بعضی تنگ تنگ ها رو ببینیم در محاسبات خود درباره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلایشان به جای نبوده.
ببینین میخلص به یک موضوع دیگه ای که گویا صلح شد، آیا طرح بالقوه برای شما وجود داره در ارتباط به ادغام جنگجویان طالبان به اردوی ملی؟
خود ما یک تجربه دیگر هم اینجا سپری کردیم. بعد از سقوط طالبان اینجا ما اردو داشتیم، وقت باز منحل شد. کسایش که واجب شرایط بود او در اردوی ملی جا به جاشون یا در پلیس ملی. اگر صلح پیش کامیاب بشه و یک توافق بشه که آرزوی کلگی ماست، یعنی مرکوه نتی و دفاعی افغانستان، مردم افغانستان و منطقه و دنیا هم نیسته که صلح باید بیاید. دیگه باز در اوش شرایط هر کسی که افغان است و واجد شرایط می باشه میتونه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره و به اصلاح وظیفه خود پیش ببره.
طالبا با مواد توافقنامه با امریکا آیا وفا کردن یا اتو بگویم که رابط خود با گروه های تروریستی را قطع کردن به نظر شما؟
طوال طالبا به هیچ بندی از این توافقنامه وفا نکرده. به طور مثال خشونت کم نشد. توقعی بود که وقتی که وسرا رها میشه یا شروع میشه باید خشونت در افغانستان کم شود و آرزوی ما این بود که در ختم 6,000 بندی، تقریبا 6,000 بندی که رها میشه، آتش بسی دائمی صورت بگیره. طالبا با القاعده و دیگه گروپ های توریستی منطقه رابط خود قطع کنه. کل شواهد حالی وجود داره که یا قطع نکردن و در مذاکرات باید پیشروی به میان بیاید. اما شما دیدین که مذاکرات تا والی پیشروی نامده و همین علت است که حکومت امریکا سر امو تعهدات دوحه یک بازنگری میکنه و حکومت جدید امریکا تا بال تصمیم نهایی خود نگرفته.
میخلص پرسان میکردم که از دیدگاه وزارت دفاع القاعده در کدام مناطق افغانستان حضور دارد؟ فعلا.
خب القاعده به شکل گروپای کلان وجود نداره یا منطقه را در اختیار ندارن، اما زیر چتر طالبان کار میکنه. شما دیدین در غزنی وجود داشت، در شمال افغانستان در مناطق نورستان و ایساحه، و در عین حال در قندار و ایساحه یعنی فعالیت داشتن و زیر چتر از یا کار میکنه دیگه. به این حساب یعنی طالبان هم چتر فعالیت به گروپای توریستی دیگه مساعد ساخته و این یک چیزی است که ثابت هستن. نفرایی که در غزنی از بین رفت، کلانای ازیا یا بعضی مراکز خارجی ها در اونجا کشته شدن، این ثبوت کلان هستن.
آیا برای 3 ماه آتش بس شما آمادگی دارید؟
ما میخواییم که یک آتش بس دائمی در افغانستان صورت بگیره، از این خاطر که یک آتش بس 3 ماه و 10 روزه و 20 روزه نتیجه خوب نمیده و این به نفع افغانستان هم نیست، از این خاطر که باز ما به یک خشونت، یک سایکل خشونتی دیگه میریم پیش دیگه. این بهتر خواهد بود که آتش بس دائمی صورت بگیره.
سال 1400 سال آینده را از لحاظ نظامی چگونه ارزیابی میکنین شما؟
امید ما نیست که سال آینده سال باشه که خشونت نباشه، مسائل صلح پیشرفت بیاید و خونریزی در افغانستان استاده شه و ما ثباتی دائمی داشته باشیم. این آرزوی ماست دیگه. به اون صورت ما در پهلوی خوشبینی تیاری به جنگ هم داریم.
گفتگوی بود با شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا لحظات دیگر برایتان در باره جنجال بر سر یک نوع واکسین کرونا در اروپا میگوییم. اکنون چند خبر اقتصادی.
افغانستان و تاجیکستان روی گسترش روابط تجارتی میان هر دو کشور تاکید کردند. این نشست امروز میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سعدی شریفی سفیر تاجیکستان برای افغانستان برگزار شده است. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست به خاطر گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی، ترانزیت از راه تاجیکستان به روسیه، همکاری های ترانزیتی با تاجیکستان تفاهم نامه به امضا رسید. با گفته آقای مومن، افغانستان برای حل مشکلات ترانزیتی میان کشور خواهان همکاری سفارت تاجیکستان نیست شد. آقای شریفی تعهد کرد که سفارت آن کشور برای گسترش روابط تجارتی میان دو کشور از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد. اتحادیه جمع‌آوری و تولید محصولات حیوانی در ولایت هلمند ساخته شده است. زلمه الکو، رئیس زراعت و مالداری هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت این اتحادیه به همکاری ریاست زراعت و مالداری هلمند و آمریت مالداری صحت حیوانی ساخته شده است. آقای الکو میگوید این اتحادیه برای ایجاد زمینه بازاریابی برای محصولات حیوانی و همچنین رشد اقتصادی مالداران ساخته شده است. هلمند به سطح کشور از جمله ولایاتی است که در کنار مالداری تولیدات حیوانی بیشتر دارد. به گفته آقای الکو، برای ساخت این اتحادیه انتخابات آزاد میان مالداران برگزار گردید که در پایان آن حاجی کجیرخان رئیس، حاجی کرمخان معاون و حاجی فضل‌الدین به حیث منشی گماشته شدند. این اتحادیه در کنار حل مشکلات کوچیان و مالداران زمینه فروش محصولاتشان را هم مساعد می‌سازد. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 92 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:24 پس از چاشت به وقت کابل است. در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف کردند. چند کشور دیگر به شمول جمهوری چک گفتند در توزیع واکسین هم مشکل وجود دارد. آنان از اتحادیه اروپا خواستند که در این مورد بحث کند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
شرکت آسترازنکا به سختی تلاش دارد تا به مشکل رسیدگی کنه. از یک طرف کمبود واکسین در اروپا موجود است و از طرف دیگر هم محدودیت های صادراتی به اروپا. شرکت دواسازی سویدنی انگلیسی پیشا پیش زیر فشار آمده، چون که برخی از کشورها استفاده از واکسین آسترازنکا را معلق کردن. ترسشان ایست که ممکن است واکسین خون را لخته کنه. اما سازمان صحی جهان و اداره نظارت بر دوا در اتحادیه اروپا گفتند که آسترازنکا مسئول است. طبق قرارداد قبلی شرکت آسترازنکا گفته بود که 300 میلیون دوز واکسین را به اتحادیه اروپا خواهد رساند. محال به خاطر محدودیت‌های صادراتی گفته که تنها میتونه 100 میلیون دوز واکسین را تا ماه جون به اتحادیه برساند. در کنار این 6 کشور از جمله اتریش، بلغاریا، سلوواکیا و جمهوری چک گفتن که اتحادیه اروپا باید در مورد نابرابری گسترده در توزیع واکسین کرونا بحث بکنه. اما کمیسیون اروپایی از پالیسی توزیع واکسین های ویروس کرونا دفاع کرده. مشکل در حال افزایش می‌یابد که چند کشور یا در میانه موج سوم همگیری ویروس کرونا قرار دارند، یا اینکه هشدار میدن که شکل‌های تغییر یافته ویروس در راه است که سریع‌تر سرایت می‌کند. در اروپای مرکزی و شرقی و همچنان در منطقه بالکان شکل تغییر یافته ویروس کرونا به سرعت در حال افزایش است. البته همو شکل جهش یافته که ابتدا در بریتانیا دیده شده بود. مشکل دیگر کاهش محدودیت هاست. کارشناسان صحی مثلا در جرمنی هشدار دادند که محدودیت های وضع شده نباید بیش از وضعیت موجود کاهش داده شود، چون که پیش بینی میکنند که میزان ابتلا به ویروس کرونا در هفته های آینده ممکن است افزایش بیابه، و خصوص پس از مراسم ایستر در اوایل ماه اپریل. با وصف این همه هشدار، هزاران نفر در برابر محدودیت های وضع شده در چند شهر جرمنی دیروز اعتراض کردند. در مجموع بسیاری از کشورهای اروپایی روزهای سخت را سپری میکنند و دیده شود که با رسیدن ده ها میلیون یا صدها میلیون دوز واکسین به اروپا، اوضاع در چند ماه آینده چقدر تغییر خواهد کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روند صلح افغانستان و حمله اخیر در ولایت هرات و برخی مسائل دیگر از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سرمقاله اش تاکید می کند که فرصت به میان آمده صلح باید ضایع نگردد. در سرمقاله آمده است ممکن حکومت جدید امریکا به این نتیجه رسیده باشد که روند جاری دوحه ناکام است، روی راه های بدیل آن فکر می کند و به همین دلیل در مسئله صلح افغانستان سازمان ملل متحد را هم دخیل ساخته و در کنار آن از کشورهای منطقه هم خواسته که برای پایان دادن به جنگ افغانستان تلاش کنند. نویسنده نوشته از دیپلماتان آمریکایی با سازمان ملل متحد روی این مسئله کار میکنند که میان حکومت افغانستان و طالبان یک نشست را در استانبول ترکیه برگزار کنند. در داخل کشور هم بحث ها میان سیاسیون در این مورد گرم است و حکومت هم برای اشتراک در نشست استانبول و مسکو آمادگی نشان داده است. نویسنده نگاشته است این یک راه حل بهتر است که اختلاف دیدگاه ها در مورد قانون اساسی، حکومت فعلی یا آینده و بحران جاری با میانجیگری جامعه جهانی میان افغانان حل گردد. اما به گفته نویسنده در کنار مقام‌های افغان، شمار سیاسیون بدین باورند که این نشست هم مانند نشست با ناکام خواهد بود که در افغانستان مصیبت می‌آورد. نویسنده این مسیر تاکید می‌کند نیاز است تا شخصیت‌های فعال احزاب و جامعه در روند سیاسی افغانستان در جستجوی منافع شخصیشان نباشند، بلکه این فرصت به میان آمده را برای افغانستان مهم بدانند و برای منافع مردم و کشور با جامعه جهانی یکجا برای پایان دادن به جنگ و تامین صلح کار کنند. روزنامه اطلاعات روز هم در سرمقالش به مسئله صلح تمرکز کرده و پرسیده است آیا آمریکا سناریوی درست را به دست گرفته است. در سرمقاله آمده است طرح حکومت مشارکتی صلح و گذشته از آن نامه وزیر خارجه آمریکا برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دو هفته گذشته تاثیر سخت بالای روند صلح گذاشته است. با گفته روزنامه این مسئله نگرانی منطقوی را در مورد صلح افغانستان به میان آورده و هم روسیه حکومت افغانستان رهبران سیاسی و رهبران طالبان را در نشست مسکو دعوت کرده است. نویسنده نگاشته است آمریکایی ها از طولانی شدن روند صلح ناامید شدند. به همین دلیل به میانجیگری سازمان ملل در تلاش برگزاری نشست استانبول هستند.
صدای ما را از رادیو صدی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا جنرال مکنزی درباره صلح صحبت کرد. یک پلیس صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد، عاملان فرار کردند. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان در نتیجه بیماری که داشت در آلمان به عمر 70 سالگی وفات کرد. پنجمین روز مسابقات تیست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم شیوع کرونا ابراز نگرانی می‌کنند. قرار است نازنین زاغری رادکلیف کارمند یک نهاد خیریه امروز در محکمه در ایران حضور یابد و پلیس روسیه تقریباً 200 تن را که اکثریت مخالفان سیاسی کرملینند بازداشت کرده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگویم که وزارت داخلی افغانستان از تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر سخن میزند. در ادامه این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نزدیک به 50 قاچاقبر را به مجازات محکوم کرد. محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی در جریان جلسات علنی با بررسی 34 قضیه قاچاق مواد مخدر، 49 تن قاچاقبر از 2 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی بر رادیو آزادی گفت افراد محکوم شده از سوی نیروهای امنیتی یک جا با 218 کیلوگرم هروئین، 22 کیلوگرم شیشه، 462 کیلوگرم چرس و 178 کیلوگرم خشخاش دستگیر شده بودند. نزدیک به 4000 کیلوگرم بنگدانه در ولایت غزنی ضبط شد. دفتر رسانه‌های قماندانی امنی غزنی میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر در این ولایت 3900 کیلوگرم بنگدانه را ضبط و 3 تن را به اتهام قاچاق و نگهداری آن دستگیر کرد. قاچاقبران قصد داشتند این بنگدانه را بالای دهاقین به فروش برسانند. رویداد اخیر هفته نیز این که چندین قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در بیش از 10 ولایت افغانستان دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر محلات نگهداری مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران و فروشندگان آن در 16 ولایت 27 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. از نزد افراد بازداشت شده بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، شیشه، چرس، تابلت های نشاور و مشروبات الکلی به دست آمده است.
ما
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که قانون مبارزه علیه مواد مخدر نیاز به تعدیل دارد.
بازنگری شد، تعدیلات مشخص معین آمد.
در گزارش دیگر از نگرانی های باشندگان ولایت پروان راجع به دسترسی آسان و ارزان مواد مخدر میشنویم.
تقاضا داریم که توجهی بیشتر بکنن تا فروش مواد کمتر شود.
مصاحبه داریم در ارتباط به نقش رسانه های اجتماعی در ترویج مواد مخدر.
صفحات اجتماعی همراه میشه با مصرف مواد، برشون خیلی خوشایند است.
خاطره یک معتاد را میشنویم که یک زمان هتلدار بود، اما که معتاد شده خود مسافر شده است.
خانه در شدم، فامیل مجلس دادم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را با هم نشنویم.
او خانه کار داره و تو هم پیسه کار داری. پیسه را هر کس خوش داره.
حالا موضوع نخست برنامه را با موضوع تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که با توجه به تغییراتی که به دنبال ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر به وجود آمده، نیاز جدی به تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر دیده می شود. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید با ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت امور داخله، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز بازنگری شد و با آوردن یک سلسله تعدیلات به وزارت عدلیه سپرده شده است. اعضای کمیسیون‌های مبارزه با مواد مخدر شورای ملی نیز قانون مذکور را نیازمند تعدیلات می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که در تعدیلات تازه باید تمامی کاستی‌های قانون قبلی اصلاح شود. جزئیات را در گزارش می‌شنویم.
در کمتر از 10 سال گذشته این سومین بار است که قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان تعدیل می شود و آخرین بار این قانون در سال 1396 تعدیل گردید. حال وزارت امور داخله می گوید بنابرای تغییراتی که با مدغم شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش مبارزه با این پدیده به وجود آمد، حال نیاز است تا در کنار تغییرات در پالیسی و استراتژی، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تعدیل شود. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت این تعدیلات با توجه به نیازمندی ها و تغییر وضعیت مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته است.
ایجاب میکرد که باز یک تعدیلات بنابر این تغییرات که خدمتتان گفتیم باید دو قانون باید ده. این اصول است. به ما اساس قانون بازنگری شد، تعدیلات مشخص معین آمد، این رفت دیگه پروسه قانون به خاطر تای پروسه قانونی در وزارت عدلیه. یعنی این به خاطر از این ضرورتی به تعدیلش چی شد؟ درست از اون در سال 1388 که او تنظیم شده بود، به اساس این تغییرات اخیر ایجاب میکرد که تعدیلات برای خود بگیره.
در تعدیلاتی که در سال 1396 در این قانون به وجود آمد، به اساس آن کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر از 12 وزارت و ریاست به 25 وزارت و ریاست گسترش یافت. بر بنیاد این قانون، رئیس جمهور و یا معاون وی در رأس این کمیسیون قرار دارد و جلسات آن را رهبری می کند، اما در 3 سال اخیر تنها یک جلسه آن بر ریاست رئیس جمهور و یک جلسه آن نیز به رهبری وزیر داخله برگزار شد، اما سایر جلسات آن به اشتراک نمایندگان وزارت‌ها و بر ریاست معین مبارزه با مواد مخدر دایر گردیده است. هرچند وزارت داخله در رابطه با جزئیات تعدیلات تازه در این قانون چیزی نمیگوید، اما محمد هاشم الکوزه، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه، میگوید هر نوع تعدیلات در این قانون باید با در نظر داشت نیازمندی ها و حل کاستی های قانون موجود مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.
مشکل در گذشته وجود داشت، چون وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت ملکی بود و حال که مسئولیت ها به معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله سپرده شده و نقش قسمان نظامی دارد، تعدیلات در این قانون به وجود می آید. در قانون جدید باید در رابطه با چگونگی کارباریان اصلی مواد مخدر موقف جدیدتر در نظر گرفته شود، چون در گذشته برخی افراد بیگناه مجرم پنداشته می شدند. امید است که در قانون جدید سیاه و سفید از هم جدا شوند.
قانون موجود مبارزه با مواد مخدر دارای 7 فصل و 76 ماده می باشد و احکام آن بیشتر به وزارت مبارزه با مواد مخدر راجع است، وزارتی که در اواخر سال 1398 به اساس حکم رئیس جمهور در وزارت امور داخله مدغم شد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا میشنویم که باشندگان ولایت پروان از دسترسی آسان و ارزان مواد مخدر در این ولایت شکایت میکنند. باشندگان ولایت پروان میگویند در کنار استفاده قاچاقبران از پروان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر، فعالیت آسان فروشندگان مواد مخدر نیز سبب شده که جوانان به آسانی به آن دست یابند و معتاد شوند. جزئیات را در گزارش همکار ما احمد عنایش میشنویم.
قاچاقبران مواد مخدر از ولایت پروان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر از کابل و شمال و برعکس آن استفاده می کنند. حال باشندگان این ولایت می گویند که در کنار قاچاق مواد مخدر، از این مسیر فروش و دسترسی آسان به مواد مخدر در ولایت پروان سبب شده که تعداد زیادی از جوانان آن به مواد مخدر معتاد شوند. ایمل عبدالله و ندیم افضلی باشندگان ولایت پروان در صحبت به رادیو آزادی افزایش میزان دسترسی به مواد مخدر را نگران کننده می خوانند.
گرچه نیروهای امنیتی ما تانستن بعضی کشفیات داشته باشن و تانستن که بعضی جاها فروش مواد کم بکنه، اما بسنده نبوده. بازم ما شاهدش هستیم که مردم میتونه با کم زحمت به خودشان میتونن که مواد به دست بیارن و استفاده کنن. قضا داریم که توجهی بیشترتر بکنن تا فروش مواد کمتر شوه و در کل مسدود شوه و بند شوه که دیگه هموطنان عزیز ما به مواد مخدر مبتلا نشن.
در این اواخر در ولایت پروان قاچاق و فروش مواد مخدر بیشتر شده است و ما از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهیم که جلو وزیر بگیره. هر قدر که مواد مخدر بیشتر قاچاق شود، همه قدر معتاد به مواد مخدر بیشتر میشه که باعث تباهی یک جامعه میشه، باعث تباهی ستون فقرات، باعث تباهی که جوانان ستونی از فقرات جامعه هستند بیشتر دچار این مرض میشن.
پلیس ولایت پروان تایید میکند که قاچاق مواد مخدر از طریق سالنگ ها به کابل و برعکس آن بیشتر شده است. نورالدین مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت در سال 1399 بیش از 100 قاچاقبر را همراه با صدها کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر پروان در جریان سال جاری 94 عملیات کرده که به تعداد 129 نفر مظنون گرفتار کرده. مقدار 16 کیلو ایرین به دست آورده و 216 گرم شیشه است، 108 کیلوگرم تریاک است، مقدار 180 کیلوگرم چرس است، به تعداد 2321 قرص تابلتک است، همچنان 118 لیتر مشروبات الکلی است.
سروی اداره احصایه و معلومات در سال 1399 نشان می‌دهد که پروان از جمله 12 ولایت افغانستان است که در آن کوکنار کشت نشده، اما گزارش‌ها از این ولایت نشان می‌دهد که در برخی مناطق آن بنگ کشت می‌شود.
در گزارش همکار ما از ولایت پروان شنیدیم که دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در ولایت پروان نگرانی‌های زیاد را به میان آورده. حالا روی نقش رسانه‌های اجتماعی در ترویج مواد نشاور صحبت می‌کنیم. روانشناسان می‌گویند که نشر ویدیوها و تصاویر استفاده از مواد نشاور در رسانه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک و یوتیوب کاربران را متاثر می‌سازد. اینکه کدام ویدیوها و تصاویر در رسانه‌های اجتماعی باعث ترویج مواد نشاور می‌شود و این ویدیوها به کدام هدف نشر می‌شوند، در این باره مصاحبه‌ای داریم با روانشناس زکیه حسنی و در ابتدا از وی در رابطه با نقش رسانه‌های اجتماعی در ترویج مواد نشاور پرسیدیم.
تقریبا در این سالهای اخیر استفاده از سوشیل میدیا خیلی رایج شده بین مردم، مخصوصا خود افغانستان بیشتر فیسبوک و اخیرا تیک تاک و اینستاگرام هم خیلی استفاده میشه. استفاده از سوشیل میدیا جزء زندگی روزمره شان شده و این ما باید توجه کنیم که چقدر میتونه مثلا در زندگی روزمره افراد تاثیر بگذاره. و موضوعی که شما گفتین که استعمال بعضی مواد مخدر ممکن است که در بعضی سوشیل میدیا رایج شده و ایره به شکل ای که خیلی برشون خوشایند دسته و لذت بخش هسته ایره استفاده میکنن و در چینل های خاصشون که هست شکل ویدیو نمایش میتن خود 100% تاثیر خاص خودش داشته باشه.
خانم حسنی، چرا یک شماره از کاربران رسانه اجتماعی با نمایش دادن این گونه استعمال مواد مخدر یا ویدیوهایشون را شریک میکنن در رسانه اجتماعی غرور کاذب از خود نمایش میدن؟ هدفشون چی است؟ چی را دنبال میکنن اینا؟
خب همونطور که ما میدونیم بیشتر افرادی که حالا مثلا حتی مشهور هستن ممکنه یک عادتهای خاصی اگه داشته باشن اینا را اگه بخواین نشان بتن، بعد بیشتر جوانای ما بیشتر سراغ ای که خودشون با اونا مثلا همانند بسازن، فکر کنن که او مثلا این نفر که با این شکل و ظاهر خاصی که اومده در میدیا ظاهر شده و خودشان ممکنه که او رو ببینن خودشان بیاید، مثلا جوانای ما به سمت گرایش پیدا کنن. ما حتی بزیار دیدیم نوجوانای ما در اینستاگرامش یک تصویر یک مردی که از هنرپیشه است و در حال سیگرت کشیدن است مانده و این براش خیلی خوشایند است، چون شاید اون هنرپیشه یا او سلبریتی یا اون نفری که براش یک ظاهر و تیپ خاصی داره خوشایند است، بعد این مصرف موادشان هم برشان خیلی مثلا خب مخاین از او حالتهای هیجانی خاصی برخوردار باشند. در حین او که از خودشان ویدیو میمانند در صفحات اجتماعی همراه با میشه با مصرف مواد برشان خیلی خوشایند است و این باعث میشه که خیلی از این رفتار رو تقلید یعنی بپسندن حتی خیلی نوجوانای ما.
کدام قشر بیشتر مورد نظر امی کسایی است که اونا پست میکنن همچو ویدیوها را در رسانه اجتماعی؟
حتما نوجوانا و جوانا بیشتر هستن، سنای خورد حتی 7 سال 10 سال شروع مثلا خیلی گرایش به این صفحات دارن که جذب اینا میشن. خب به هر حال ما میدونیم که سن نوجوانی و اطفال یک سنی هست که گرایش پیدا میکنن به چیزایی که میخواین رو تجربه کنن خودشان، حتی اگه بزرگترا برشون بگه اینا قناعت نمی کنن و میخواین که خودشان تجربه کنن و اینا به سمت ای رسانه ها به سمت ای افرادی که ممکنه که صفحاتی بر خودشان جور کنن و فالوورشان هم خیلی از جوانای ما هستن و گرایش پیدا میکنن به ای.
یک فرد سالم هرگاه چنین ویدیوهای نمایش دادن مواد مخدر در رسانه اجتماعی ببینن چقدر زیر تاثیر اینا قرار میگیرن از لحاظ روانی؟
خب ممکنه که به هر حال این کسایی که سن بالا باشن اینا برشان خب خیلی رفتارا و ویدیوهایی که مثلا بعضی افراد میگذارن برشان خوشایند نباشه، چون که میدونن که جوانا بیشتر به این سمت کشیده میشن، ولی ممکنه خیلی از جوانام ممکنه برشان مثلا این جالب باشه و میخواین خودشان هم مثل اونا جور کنن و به سمت رفتارهای خاصی که ممکنه همراه با مصرف بعضی مواد باشه کشیده شون.
و ما شاهد از این ویدیوها هستیم که در رسانه اجتماعی پست میشه که به نوع استعمال مواد مخدر نشان میده. چگونه میتونن کاربران خود را دور بکنه از دیدن از این گونه ویدیوها؟
خب بیشتر به سیستم خانواده های ما تعلق میگیره و سیستم آموزشی که معارف هست، وزارت تحصیلات عالی هست و بعضی وزارت هایی که دست کار میکنند در بخش صحت، اینا وظیفهشان هست که از خانواده شروع شود و آگاهی دهی فضا را یک قسم آموزشی و مثلا خوشایند بسازن برای نوجوانا و جوانایشان که تو بتونن مثلا این چیزایی که مثلا ممکنه که در سطح اجتماع برشان بیایه ممکنه که از ضررهایش با خبر شن یا ممکنه که بر اونا بیشتر آگاهی دهی صورت بگیره که تو بتونن به سمت رفتارهای و آسیبهایی که ممکنه که از این رفتارا برشان پیش بیایه، آسیبهای اجتماعی که ممکنه بعدها شاید از این ویدیو شروعش باشه و ممکنه خیلی گروه های خاصی کشیده شون، این میتونه که تاثیرات خاص خودش داشته باشه و خانواده ها و سیستم آموزشی میتونه خیلی کمک کنه به نوجوانان و جوانای ما.
مصاحبه زکیه حسنی را درباره ترویج مواد مخدر از طریق رسانه‌های اجتماعی شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و خاطره یکی از معتادین را با هم می‌شنویم. محمد عادی پیش از اعتیاد به مواد مخدر هتل داشت و از ده ها مسافر میزبانی میکرد. اما اکنون که به مواد مخدر معتاد شده، خود مسافر شده و بی خانه شده است. این که چرا محمد عادی به مواد مخدر معتاد شده و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
ما یک رستوران داشتیم در اون مصرف بودم. پیشه ای که مواد مصرف میکردم در اونجا بودم. باز خودم عملی شدم قدمی هندوالایی که به اصطلاح دیگه فامید مواد مصرف میکرد. چرت میزدن، شیشه میزدن یا پودر میزدن. باز یک روز ما میره گفتم باش که مزه ازی چی هست. ما یک دفعه دیم باز بایسته میشد پس عملی شد. یک دو سال چرت زدم. باز از دو سال باز چرت سیلا کدم مکتم باشم پودر که مردم میزنه چی نشه داره و پودرشنم. خبر نداشتم واقعا. بعد از یک سال بعد ما سر خود فهمیدم که ما عملی شدیم. او که نو شروع کرده بودم که سریم نمیفهمید. یک چند وقت بعد باز مردم مرا گفت چرا لاغر شده، چرا رنگ زرد کشته، چرا خام شده تو. مدروغ میگفتم که مریض هستم. دیگه باز خانه سرم فهمیدن. باز اینا که فهمیدن باز مرا بسیار تهدید کرد که مواد میزنی چی رقم میکنی. دیگه باز رویش تغییر کرد. دیگر روز در خانه میامدم کلگی جگرخون بود. رفتارش دیگر رقم بوده. تو احساس میکردم که خانه دیگر کس از خانه خودم نیست. دیگه باز من خانه را الهی کردم. دیگه باز من کارتم خواه شدم، از خانه در شدم، فامیل مزدیس دادم. دیگه بدبخت شدم. دیگه در جان خود صدمه زدم من. یعنی خود کشی کردم خود. در خانه که من مواد مصرف میکردم، پیسه میگرفتم، ازو میگرفتم تا یک چند وقتی. بعد او پس کس پیسه نمیداد، باز میامدم در بیرون دیگه، باز از اینجا پیدا میکردم. خلاف میکردم دیگه. میرفتیم شوانه پشت تکده و میبرامدیم فامید. اینو مرچه گرمه میامد میگرفتیم یاوردیمش. نزی عمل من خسته شدم واقعا. هیچ اعتبار نداشتیم. در کوچه میرفتیم، در خانه میرفتیم. هر دوست ما یا رفیق ما میدید، از ما خود دور میگرفتن. کسی که عملی میشه و دغم خود از دیگه. او دغم خانواده خود نیست، دغم فامیل خود نیست. تو دیگه چطور در خوشی و شادی مردم چی رخم بود؟
آیا میدونستید؟ آیا می دانستید که استفاده از تابلیت تریمادول به ذهن و جسم انسان چقدر زیان می رساند؟ در این رابطه صحبت های دکتر فرشته انیس را می شنویم.
تریمادول که از این شخص خفه می سازه، شخص گوشنشین می سازه، می تانه ای بالای دماغ تاثیر داشته باشه، شخص سردردی پیدا می کنه، سرگیچی پیدا می کنه، خوابالوده می باشه، به شخص دلبدی پیدا می شه، استفراغات پیدا می شه، اسهالات پیدا می شه، اشتیای شخص خراب می کنه، خارش های جلدی را برش پیدا می کنه و می تانه سبب کمخونی هم نزد شخص شه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت با هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکبر میخواهد تا خانه اش را به فروش برساند و به جای دیگری کوچ کند، اما همسایه ها به او اجازه فروش خانه را نمیدهند. این که چرا مردم با این تصمیم اکبر مخالفت میکنند و اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میافتد، این همه را در این درامه میشنویم.
السلام علیکم نجیب جان. جان کاکا.
و علیکم السلام حاجی صاحب قند.
چطور هستی؟
شکر است فضل خدا. خدا کت خوب هستی؟
خوب هستی. زنده باشی.
بیا کاکا اکبر اینجا سر از این چوکی بشین.
خو اینم میشینم. خو جان کاکا ایره برم بگو که برای چی خواستی من؟
بر ازی خواستیمت که یک خوشخبری را برات بگویم حاجی صاحب.
خوشخبری چی جان کاکا؟
قیمت اصلی خانه 20 لک افغانی است، اما ما برات ایت یک آدم را پیدا کردیم که 40 لک میخریش.
عجب است والا. ای چه قسم آدم است که خانه را یک قیمت میخره؟
هیره تو چی میکنی که چه رقم آدم است؟ او خانه کار داره و تو هم پیسه کار داری.
پیسه را خو هر کس خوش داره. و دیگه ای که ما خو باز بسیار با پیسه ضرورت هم دارم، از این خاطر خانه را مفروشم. اما نگفتی که این آدم کی است؟
وقتی که قرارداد نوشته میکدیم باز خودت ازش پرسان کو که چه قسم آدم است و چی کار میکنه.
والا جان کاکا، ما درباره این آدم بسیار به تشویش شدم. خو خیر باشه، خیر باشه. وقتی که آمد باز مرا خبر کو، ما رفت مال بامان خدا.
برو دمرایت خوبی.
نمیفهم که وکیل سلام در خانه خود بود یا نه. تو باش که یک دفعه می زنگ دروازه را بزنم. اوهوه، چی اکسلی خطرناک داره.
السلام علیکم حاجی صاحب، چطور؟
وعلیکم السلام، زنده باشی وکیل صاحب.
سلامت باشی، زنده باشی.
چی حال داری؟
بیا 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 که خانه بریم، بیا اینجا استاد نشو.
تو این سگت بسک نخوری مو وکیل صاحب.
بیا نمیخوری. چه گفتم شو؟ بیا حاجی صاحب، نه دینی خانه میشینیم.
خوسیس.
نه بیا سر این توشک بشین.
نه وکیل صاحب، خانه تا بود.
حاجی صاحب سابقه خوش و خندان می بودی، اما امروز خفه واره معلوم میشی. مریض هستی یا کدام گپ دیگه هست؟
نه مریض نیستم، اما کم به تشویش هستم.
تشویشی چی؟
تشویشم از این که اکبر خانه خودم مفروشه و یک کس برش پیدا کرده.
دهی دیگه چی گپ تشویش هست واجی صاحب؟ خانه خودش هست مفروشش، حتما پیسه میسه ضرورت داره دیگه.
تو راست میگی، اما سره تو یک آدم مفروشیش که قاچاق بر مواد مخدر است. کل پیسر از امی قاچاق پیدا کرده.
والایی گپ خوراستی قابل تشویش است.
قابل بسیار تشویش. او وکیل صاحب شکر خداست که تا حال نده منطقی ما معتاد است و نه مواد مخدر فروخته میشه. ای تو نشه که ای آدم ده اینجا کار بار مواد مخدر شروع کنه.
آی کارا را خدا را، آدم زوراور است، با جلوش هم گرفته نخود تانستیم. اگه یک دفعه ای آدم در منطقی ما جای بجای شد، بازار کار کده میتانه. اما حال چاره چیست؟
چاره شمیست که حاجی اکبر خواندیوال سابقه توست، هر گپت قبول میکنه و دیگه ای که مام در پشت دستاد استیم.
آن دیوالم خواهست، اما ای را بگو که چی برش بگویم.
برش خود گفتیم که خانه تا سر از ای آدم نفروش، تو خوبی آزو از اینجا کوچ میکنی، ما را در دان بلا میتی.
او خود گفت که خانه خودم است. شما را چی؟ دلم که سر احمد مفروشمش یا سر محمود.
تو وکیل و کلان منطقی ماستی، گپ تو را قبول میکنه. تو فقط پیش و دگیش با ما بان. اگه به تو را قبول نکد، باز ما چلش یاد دارم.
خو سعیس، بعد از نماز خفتن کتش گپ میزنیم. تو تا او وقت کلانای کوچرم خبر کو.
بیخی سعیس، ما خبرشان میکنم.
خیرت باشه وکیل صاحب، چطور اینجا آمدین؟ بیاین خانه، وقت نان است.
نه نان نمیخوریم، برای گفتن یک گپ آمدیم.
برای گفتن کدام گپ؟
ما خبر شدیم که خانه تمت فروشی؟
تا حال خو نفروختیمش، اما کت یک نفر وعده کدیم.
کت کی وعده کدی؟
والا ما خودم نمیشناسمش، رانما والا پیدایش کده.
آه براستیام تو نخواد شناختیش، اما ما میشناسیمش، آدم بسیار بد است.
چطور آدم بد است؟
قاچاقبر مواد مخدر است، چند کارخانه تولید مواد مخدر هم داره.
عالمه خو کت ازو در کاروبار مواد مخدر شریک نمیشم، تنها خانه مسرش مفروشم.
مشکل همی ساجی صاحب، تو خو کوچه تا بار میکنی میری بخیر. ما را در دان بلا خواه دادی. اگه ای آدم باز در منطقه ما مواد مخدر مفروخ، باز کتی چی کنیم؟
تشویش شما به جای از بیادرا، اما چاره چیز؟ ما خوب پیسه کار دارم، شما به ما پیسه میتین یا ای که خانه مرا میخرین؟
اگه پیسه کم کار داری ما قرض میتم تو حاجی صاحب، اگه باز زیاد کار داری خانه تا سر ما بفروش.
عالی آدم خود چه لط میخریش، تو ای که پیسه داری که بخریش؟
این خانه قرضش نداره او حاجی صاحب، اگه میداش باز ما ازت میخریدمش. ای آدم خو قاچاق بر است، یک بلا پیسی حرام جمع کده.
بی بی آجی سیب، اتو میکنیم که خانه تا چند رنما بیو با میکنیم، هرچقدر که قیمتش تعیین شد بازمو قیمت میخریمش.
وکیل سیب راست میگه، قیمت شده چند رنما پرسان میکنیم، هرچقدر که قیمتش بود باز ما سیل کفغانی قیمت تر میخرمش.
راست میگه.
خو سعیس، اما تو میکنیم، ما هم خبر نداشتم، چیزی که شما فیصله میکنین مامور قبول دارم.
خیلی میگه وکیل سیب، خانه تا باد که ما را از این تشویش خلاص کردی.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زودی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زر
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar